أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه هفشت و مسئله در اینجا عنوان می کنند که کلی اون مسائل همون مسئله پنجمه و تکراری بیش نیست و تکثیر مثالی. اما دو سه تا قول در همین هفشت مسئله دیده می شود که گاهی در این مسائل می فرمایند که زمان و و مضاربه باطل، گاهی هم می فرماید که زمان و مضاربه صحیح. و اگر این اختلاف نبود می رفتیم سر مسئله 12، اما حالا این اختلاف را چجور میشه رفع کرد؟ مجبوریم این مسائل رو بخونیم ببینیم آیا تفاوتی هست یا نه. اصل مسئله این است که اگر شرطی در مضاربه بشه و اون عامل تخلف شرط بکنه، آیا مضاربه باطل است؟ در جایی که زمان آوره ید امانی مبدل به ید زمانی میشه شکی نیست. هم دیگران گفتن، هم مرحوم سید در این هفشت و مسئله میفرماید تخلف شرط کرده ید امانی مبدل میشه به ید زمانی، اما آیا مضاربه هم باطله؟ به حیثی که همه ربح ها بشه مال مالک، عاملم چون تخلف شرط کرده زمان دارد ربحی ندارد، خسارت دارد بدون اینکه ربح داشته باشد. که ایشون گفتن قاعده اقتضا می کند همین را، الا اینکه روایات در مسئله هست که میگه مضاربه باطل نیست اما زمان هست. و مسئله پنجم این بود و ما هم مدعی شدیم که قاعده اقتضا می کند مضاربه صحیح است، تخلف شرط شده، این مضاربه صحیح و این می تواند این مضاربه رو به هم بزنه، چنانچه از اولم می توانست مضاربه رو به هم بزنه، اما تا مضاربه رو به هم نزده و ربح و بینهما. ما روایات رو طبقا للقاعده گفتیم، تعبد گفتیم در کار نیست. این مسئله پنجم بود. اما مرحوم سید با تکثیر مثال این مسئله پنجم رو هفش قسمش میکنن و در این هفش قسم گاهی می‌فرمایند که مضاربه صحیح است، گاهی میگن مضاربه باطل است، گاهی میگن که تعبد است، گاهی می‌فرمایند طبقا للقاعده مضاربه باطله، گاهی هم میگن طبقا للقاعده مضاربه صحیح است. و این از عجایب این بحث امروزمونه. حالا این مسائل رو میخونم ببینیم که از شماها چه میشود استفاده کرد. پس اون که در نظر شما باید باشد تا این مسائل رو بخونیم اینه که اگر مالک بر عامل شرطی کرد و این تخلف کرد، خب مثلا پارچه فروشی کن، این رفت سقط فروشی کرد، ید زمانیست اشکالی نی، یعنی ید امانی بر میگرده به ید زمانی چون تخلف کرده، اجازه اینجوری در مال نداشته، پس ید امانی ید زمانی آیا مضاربه باطله یا نه؟ روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله گفت که نه، مضاربه صحیح است. بر ربح و بینه هما تا فسخ نکرده، بر ربح و بینه هما وقتی که فسخ کرد هم میتونه از راه خود مضاربه عقد جائزه فسخ بکنه، هم میتواند از راه خیار شرط فسخ بکنه. و اگه فسخ معامله کرد دیگه معلومه که اگر اون عامله مضاربه کرد بر ربح للمالک خودش هم هیچ نداره. این در نظر مبارکتون باشه تا این مسائل رو بخونیم. مسئله ششم، لا یجوز للعامل خلط و رأس المال مع مال آخر لنفسه او غیره. مالک مثلا 1,000,000 میده، میگه با این مضاربه کن، این بدون اجازه مالک 1,000,000 هم خودش روش میذاره، با 2,000,000 این مضاربه میکنه، این مضاربه صحیحه یا نه؟ یا این که نه، 1,000,000 میگیره باش مضاربه کنه، 1,000,000 دیگه هم از کسی دیگه میگیره و با 2,000,000 مضاربه میکنه، آیا این مضاربه صحیحه یا نه؟ لا یجوز للعامل خلط و رأس المال مع مال آخر لنفسه او غیره الا مع اذن المالک عموما کان یقول اعمل به على حسب ما تراه مصلحه ان کان هناک مصلحه او خصوصا. فلا خلط بدون الاذ زمن التلف. تا اینجا خود درسته، یعنی امانی میشه دیت زمانی، برای این که باید با مال کسی خلط نکرده باشه، خلط کرده زمنت طلب، الا ان المزاربه باقیتون، اون همه داد و فریاداتون. مسئله پنجم اینجا تصریح میکنن که مزاربه اشکال نداره، الا ان المضاربه باقیتون و ربحو بین المالین علی النسبه. و این دو با 2,000,000 مضاربه کرده، حالا رب بینه هما میشه رب بین سه نفر، یکی بین اون پول و بین اون پول و بین عامل، و ربحو بین المالین علی النسبه. خب در این روایت دیگه این تکثیر مثاله، حالا یه دفعه میگه بزازی کن، این رفته سقط فروشی کرده، دفعه میگه با این مال مضاربه کن، رفته خلق کرده. این دیگه مثالا که فرق نمیکنه. در اونجا اون همه سر و صدا گفتن روایات تعبده، در اینجا دیگه نمیگن چی. حالا بازم میشه دینا درست کرد که ایشون میفرماین که طبقا روایات یه مضاربه به حال خود باقی است. بله دیگه، بله. یا فراوون هم هست که میاندم از من سوال میکنن که من ده مقدار پول دادم به کاسبه مضاربه کنه، اون کاسبه حالا چه جوری؟ یا اون کاسبه میگه که من که نمیتونم فقط با پول این، با پول خودم هم مضاربه میکنم، این پول رو هم روش میذارم. میگه خب نسبت سنجی کن، هر چه قسمت او شد بده. مسئله هفت، مع اطلاق العقد یجوز للعامل التصرف على حسب ما یراه من حیث البایع و المشتری و نوع الجنس، لکن لا یجوز له ان یسافر من دون اذن المالک. تقریبا همون مسئله پنجمه که یکیش هم همون مسافرت بود. الا اذا کان هناک متعارف ینصرف الیه الاطلاق و ان خالف فسافر فعلا ما مر فی المساله المتقدمه. گفتن درسته، مال مسافرت کرده ید امانی نی، اگه دوز برد باید خسارت بکشه، اما مزاربش درسته و بر ربح و بینه هما. مسئله متقدمه یعنی مسئله هفت، مثل خلط مال یا مسافرت بدون اجازه مالک. مسئله هشت، مع اطلاق العقد و عدم الاذن فی البیع نصیعتا لا یجوز له ذلک. اگر بخواد باید اذن بده که میتوانی نصیعه هم بدی، اما بدون اذن نمیتوانم. الا ان یکون متعارفا ینصرف الیه الاطلاق. اگر تعارف باشه که همینجور هم هست، کاسبه که نمیتونه نسیه نده، لذا اطلاق به جای از میشینه، بگید که هر کار میخوای بکن. اما حالا اگه تصریح کرد شرط کرد گم نسیه نده. ولا خالف فی غیر مورد الانصراف فان استوفى الثمن قبل اطلاع المالک فهو و این تلع المالک قبل الاستیفا و این امزا فخوبه و الا فالبیع باطلون. چرا؟ برای این که خب تخلف شرط کرده. ید زمانی، ید امانی، ید زمانی، اما چرا بر ربح و بین هما خراب بشه؟ چرا مضاربه باطل باشه؟ چه فرقی کرد این مسئله هشت با مسئله هفت؟ چه فرقی کرد با مسئله شش؟ و نمیدونم چرا این تو تکثیر مثالا نمیشدم. اگر مثلا این مسئله تو باب اجاره بود، یکیش تو باب مضاربه بود، میگفتیم خب اختلاف فتواست، اما اینم که نی، پشتر هم این مسائل رو فرمودند. حالا در یکیش میفرماید مضاربه صحیحه، در یکی میگن مضاربه باطله. خب میگه شرط کرده دیگه. ده و این خالفه دیگه، میگه شرط کرده دیگه. لذا و الا فالبیع باطل. حالا که باطل شد وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده. مثلا یخچال را نسیه فروخته به یک کسی، حالا می فرماین که این می تواند مراجعه کنه به عامله، عامله مراجعه کنه به یخچاله، یخچاله را از تو خونه مردم برداره بیاره به دواقا، می تونه مراجعه کنه خودش به اون خونه، یخچاله برداره بره. خب این با این تومتراقی نباید بگن، باید بگن به فضولی بوده. اگر اما بگی مضاربه باطله، باید بگی به فضولی. خب مضاربه باطله، چرا به باطل باشه؟ ایشون هم مضاربه رو باطلش میکنه هم بیع رو باطلش میکنه، در حالی که خب این این فضولیست دیگه. و به فضولی همینه دیگه. ازا باید بگن که به فضولی است، اگر اجازه کرد اجازه کرد، اگر اجازه نکرد اون وقت به باطله. ولی نمیگم. حالا مرادم این فل بیع و باطلون، این چرا بیع باطل باشه؟ اولا مضاربه باطل نی، پس بیع صحیحه. ثانیاً مضاربه باطل باشه، بیع باطل نی، بیع فضولی است. بیع فضولی با بیع بطلان بیع خیلی تفاوت داره دیگه. بل بیع و باطلون. این علی‌ظاهر نمیشه درستش کرد. بل بیع و باطلون. نه حالا بابا دیگه، حالا چه دعایی دارید که مرتب تعویل کنید خود دیگه؟ خب نکرده، در بیع فضولی هم همینطوره دیگه. در بیع فضولی هم مالک قصفن رفته پولم با پول مردم چیز خریده. خب بیع که باطل نی، بیع کی باطله؟ وقتی که او اجازه نکنه. ولی تا این باشد که باید بگیم بل بیع و فضولی جون. اگر اجازه داد اجازه داد، اگر اجازه نداد بل بیع و باطلون، که با مرام مرحوم سید نمیسوزه داخلی. لذا حالا باطل، چرا مضاربه باطل باشه؟ شما قبلا گفتید که مضاربه صحیحه و رفا بینه همه. آقا چا روش نگاه کنید بگید. خب ما همین رو داریم میگیم. مسلم است در جایی که انصراف باشید که اصلا نه مضاربه باطله، بس بحث ما نمی، برای اینکه تخلف شرط نکرده. تخلف شرط کرده یعنی انصراف تو کار نی، انصراف نیست. و چون انصراف نیست که هر کار میخوای بکن، پس حالا که نسیه کرده تخلف شرط کرده. حالا که تخلف شرط کرده چرا مضاربه باطله؟ بلکه سابقا گفتید مضاربه صحیحه، حالا میگید مضاربه باطله. وله الرجوع على كل من العامل والمشتري مع عدم وجود المال عنده او عند مشتر آخر من، فإن رجع على المشتري بالمثل او القيمة لا يرجع هو على العامل. اگر یخچال نرب بگیره و مثلش بگیره یا قیمتش بگیره، الا ان یکون مقرورا من قبلهی، مگر اینکه مشتری اون آقا گولش زده باشه بگید مال خودمه، اون وقت میتوانه. و الا قاعده در قصد و همینه، این میتواند به هر که مراجعه کنه، اون وقت اون آقا باید ببینه اون مشتری آیا میتونه مراجعه کنه به اون عامل مضاربه یا نه. اگر گول خورده باشد بله، گول نخورده باشد نه. ولی همه اینها اونجاست که مضاربه باطل باشه، بیع هم باطل باشه، یا بیع فضولی اجازه داده نشه. وقت بعد که اجازه نداد چون معلقه، اون وقت میشه باطل، اون وقت میشه این کار حرف رو زد. و و اما اگر از اصل بگید مضاربه صحیحه، خب این حرف دیگه اصلا همه سالبه و انتبا موضوعه. اون وقت الا ان یکون مغرورا من قبله و کانت القیمه از ید من السمن، اون وقته که میتواند اون مشتری مراجعه به عامل بکنه بگه که گلم زدی باید جبران بکنیم. فا انهو حین ازن یرجعو به تلک زیاده علیه علی العامل و این رجع علی العامل یرجعو و علی المشتری به ما غرم. و الا ان یکون مغرورا من و کان السمن اقل فا انهو حین ازن یرجعو به مقدار سمن. و اینا همه درست، اما حرف در اینه که در اون مسئله خلط مال میگفتن که مضاربه صحیحه، در این نسیه دادن میگن که مضاربه باطله. و خواه ناخواه باید بگن بی فضولی، بگن بی هم باطله. مثلا فرض کنید اجازه نمیده، اون وقت به باطل میشه، رو این فرد فر حساب بکنن. ولی اصل قضیه این که مضاربه باطله، چرا مضاربه باطله؟ همه جا مقصر، تمام مسائل رو مقصر بودنشه، نقاصر بودنه. تمام تخلف شرط، تخلف شرط یه وقت میگه به زید نفروش بعد حسابه میفروشه، یه دفعه هم میگه نسیه نده نسیه میده، یه دفعه هم میگه مسافرت نکن مسافرت میکنه. و اینا همه تکثیر مثاله، چه تفاوت با هم میکنه؟ اگه باطله رو همش باطله، اگه صحیحه رو همه صحیحه. و با او که تجر و با ایلم تجر، این که معنا نداره. خوب گفته است که معامله با زید نکنی ها، خب حالا معامله کرد، خب گفتن صحیحه، گفتن دورونی. بله اگر مال از بین رفت چون ید زمانیش خسارت باید بده، اما معامله صحیحه، گفتن معامله صحیحه. روایات هم گفت معامله صحیحه، تخلف شرط گفت معامله صحیحه. و خودشون در روایت 5 و 6 و 7 گفتن معامله صحیحه، به ما اینه 8 که رسیدن گفتن معامله باطله. مسئله 9 مسئله 9 شما اصلا نخوندید نمیخونید، همین جوری حرف میزنید. فی صورت توجه کنید، فی صورت اطلاق العقد توجه کنید، فی صورت اطلاق العقل لا یجوز له ان یشتری به ازید من قیمت المثل. میگه برو مضاربه بکن، این میره میخره یخچال را که 100,000 تومنه، میخره 150,000 تومن. یا این که به عکس یخچال که 100 تومنه میفروشه به 50,000 تومن. یالا چطوره؟ فی صورت اطلاق العقد و انصرافی تو کار نباشه لا یجوز له ان یشتری به ازید من قیمت المثل، کما انه لا یجوز ان یبیع به اقل من قیمت المثل و الا بطله. چرا بطله؟ خب بگید ید، ید زمانیه، اگر استفاده نکرد از این قیمت مثل باید 50,000 تومان رو بده، اما اگر حالا بعد استفاده کرد چرا مضاربه باطل باشه؟ باید بگید مضاربه صحیحه، تخلف شرط کرده، ید ید زمانیه، ید زمانی خسارت آوره. لذا اگر یخچال را خرید 150 تومن، بعدم یخچال را فروخت 200 تومن و ربح بینهما هیچی. اگر یخچال را صلاح دونست فروخ 50,000 تومان، خب بهش بگید 50,000 تومان بده برای اینکه کم فروختی. اما چرا مضاربه باطل باشه؟ چرا این بی باطل باشه؟ سابقا گفتن بی صحیحه، اینجا میگن که مضاربه صحیحه، اینجا میگن مضاربه باطله. نه، از اقتضت المصلحه احد الامرین لا بسبه، در حالی که میگن مضاربه باطله، میفرماید اما اگه مصلحت باشه 50,000 تومان بفروشه طوری نی، مضاربه صحیحه. خب ایشون میگن صحیحه، میگن اگه مصلحت بشه صحیحه، میگن صحیحه، میگن صحیحه، میگن اگه مصلحت بشه صحیحه. بله کدومه دیگه؟ خب یا باطله یا صحیح. بله
نه آره، مصلحت
میگه نه، میگه فرمان اگه اقتضای مصلحت باشه بلا باره هم نباشه درسته، مضاربه درسته، درست هم مضاربه صحیحه. بله، چون که کم فروخته بگید ید امانی ید زمانی است، باید جبران بکنه. اما بطلان دیگه ظاهرا وجهی نداره الا اینکه برگردی مثل صاحب جواهر. خب این مسئله رو صاحب جواهر که مسئله ندارن، یه قاعده کلی بگید قاعده اقتضا میکند بطران را، اما روایت میگه صحیح و روایت هم نمیتونیم شرایط عام بدیم، شرایط در مورد خودش. صاحب جواهر اینجور از بعضی نقل کردند و یا گفتند که مرحوم سید گفتن آقا این روایات ها عامه، یعنی که ما روایات ها رو اختصاص بدیم به موردش. خب اگر روایات ها اختصاص نداشته باشید به موردش، کلیه اینها رو روایت میگید مضاربه صحیح است، اما ید ید زمانی است. یخچالی که فروخته 50,000 تومان، یخی رو میگیرن یعنی آقا چرا یخچال؟ نمیتونه بره اون آقا برد بگه یخچال بده، مضاربه بوده صحیح بوده و بیعش هم صحیح بوده، یخی رو میتونه بگیره بگه آقا چرا بردی 50 تومن، 50 تومن بده، این خوبه. و اما مضاربه باطل به طوری که بره بتونه بره بره یخچال خونه مردم و برداره بیاد بگه که کم خریدی، پس حالا که کم خریدی بیعش باطله، اینا نه عرفیت داره نه روایات میگه نه خود مرحوم سید. جوابتون دادم دیگه، حالا اون که بحث ما نیست، اون بحث تو بازار باید ببینیم، خودشون گفتن دیگه تو بازار باید ببینیم که مثل این چقدر قیمت داره، قیمت المثل گفتن دیگه، ازیت من قیمت المثل یا انقص من قیمت المثل، یعنی تو بازار ببینن این یخچال چقدر قیمتشه، این اگه کم فروخته ایشون میگن مضاربه باطله، میتونه بره یخچال رو بردار از خونه مردم بیاره، ما میگیم نه بابا مضاربه صحیحه، اما چون ید ید امانی بوده تفرید کرده باید 50 تومن رو جبران بکنه. مسئله 10، لا یجب فی صورت الاطلاق ان یبیع بالنقد بل یجوز ان یبیع الجنس به جنس آخر، فقیل به عدم جواز البیع الا به نقد المتعارف ولا وجله. خب راستی هم اینجوری که این تو بازار بگه یه تابلو بزنه بگه ما نقد میفروشیم، مگر این که بهش بگه بگه آقا باید تو نقد بفروشی. خب حالا نسیه فروخ مضاربه باطله؟ میگن بله، در حالی که مضاربه صحیحه، اما اگر کسر بیاره ید زمانیه باید جبران بکنه، و اما مضاربه باطل باشد وزل بیل الا به نقد المتعارف ولا وچله الا اذا کان جنسا لا رغبت للناس فیه غالبا، مثلی که مثلا یخچال را می فروشد یا می خرد یخچالی که مشهور نیست در بازار، بگید ما حالا یخچال رو میخریم تا بعد خیلی رقاده عتیقه مثلا خیلی بالا بفروشیم. خب میگن این اگر اینجوری باشه مضاربه باطله. خب به فرمان رو نقد و نسیهش، نه اون میخواد نقد بفروشه میخواد نسیه بفروشه، اما اگه شرط بکنه نقد ننسیه مضاربه باطله. نه علی ظاهر خیلی خوب، حالا علی کل حال نقد دیگه، حالا نقد در مقابل نسیه، نه نقد به جنس جنس دیگه، لذا صلاح میدونه یخچال را بده، یه یخچال بزرگ بده دو در یخچال کوچیک، به قول ایشون یه یخچال بده چهار تا بخاری بگیره، چهار تا بخاری بده یخچال بگیره، خب طوری نی. اما اگه بگه این کار را نکن، حالا چی؟ باطله؟ ما میگیم نه، ایشون میگن آره، و بعدش هم میگن که بله یه جاشم باطله، اونجا که مثلا یخچاله که همه میخرن بده، بخاری که دیگه کس نمیخره، الان ما مثلا تابستون شده عید شده که دیگه یخچال نمیخره و بده مثلا بخاری بخره. خب ید زمانیش معلومه، اما مضاربه باطله بچه نداره. گفتم همه اینها دیگه تکرار مثاله. مسئله 11، لا یجوز و شراء المعیب الا اذا اقتضت المصلحه ولو اتفق فله الرد او العرش الا ما تقتضیه المصلحه. ضمیر لهو به کی برمیگرده؟ باید بگیم مالک. اصلا مالک چه کاره است که رد و عرش و امثال اینها درست بکنه؟ نه اون که معلومه، اون حرف نداره دیگه به عامل بخوره. لا یجوز و شراء المبیع معیب، یه ماشینی که کار کرده عیب داره برد این را بخره. خب این لا یجوز. حالا اگه خرید این معامله صحیحه یا نه، این مضاربه صحیحه یا نه، میگن نه لا یجوز و شراء المعیب الا اذا تقض الا اذا اقتضت المصلحه، اون وقت مضاربه صحیحه. اگه صلاح بدونه که این یخچال خرابو بخره، میگه میخریم درستش میکنیم میفروشیم، این طوری نی. و اما اگر مصلحتی تو کار نباشه، بخواد یخچال خرابو بخره بده درستش بکنن بفروشه، میگن این نه. خب حالا نه چی؟ میگن که خوب شد باطل. حالا که باطل شد چی؟ میگه خیار عیب داره. کی خیار عیب داره؟ مالکه. میتونه عرش بگیره، میتونه دم معامله رو به هم بزنه. حالا اون که بحث ما نیم، خب معلومه اون که حرف ما نیم، بحث ما نیم. بحث ما اونجاست که این معامله باطله یا نه. میگه مضاربه باطله اما خیار عیب داره مالکه، در حالی که اصلا مالکه هیچ کاره است. بله یه مسئله داریم، مسئله دوازدهم بعد میایم میگیم که این آقای عامل آیا وکیل از طرف اون مالکه، که اگه وکیل باشد و این کار رو بی جا رو بکنه اون وقت عزل میشه، وقت دیگه همه چی مال مالک میشه، همچی چیز درستش بکنیم. و الا اگر قاعده بخوایم درست بکنیم، تا اینجا اینا همه تکرار مثاله و باید بگیم که این چیز عیبدار خریده است، خب یدش ید زمانی شده است، باید خسارت بده. اما مضارب باطل و مالک میتونه به اون مشتری مراجعه بکنه و امثال اینا ظاهرن وچی نداره. اگر قاعده باشه وچی نداره، اگر هم روایات باشه که گفت مضارب باطل نی وچی نداره، اگر هم خود فرمایش مرحوم سید توی مسائل باشه، برای اینکه توی مسائل مسئله شش مسئله هفت تصریح میکردن، میگفتن که مضاربه باقیست و المضاربت و باقیتون. حالا که مضاربه باقیست، خب این چیز عیبدار خریده، میگه آقا یدت ید زمانی بوده خسارت بکش، چنانچه اگر کسری آورد باید خسارت بده. و اما معامله باطل باشد، ظاهرا معامله باطل نیست. این مسئله دوازده حرف دارد. حالا صدر عبارت رو میخونم، تقاضا دارم روی این مسئله دوازدهم خیلی مطالعه کنید تا فردا. هیچی مصلحت این بوده که این یخچال معیب رو بخره، وقت مضاربه صحیحه. نه بابا، نه نه، الا اقتضت المصلحه، یعنی لا یجوز شرع المبی الا مصلحت تو کار باشه، مضاربه وقت صحیحه. این هم مسئله یازده. دوازده چه ببینیم؟ المشهور علی ما قیل ان فی صورت الاطلاق یجب ان یشتری بعین المال فلا یجوز الشراء فی الذمه، و به عبارت اخرى یجب ان یکون الثمن شخصیا من مال المالک لا کلیا فی الذمه. یه حرف یعنی چه؟ این یه مسئله مشهوری هم هست در میان اصحاب ها. مثلا در مال قصبی، در مال خمس نداده، تو رساله های عملیه نوشته شده است که اگر با عین باشه بگه با این پول این پارچه رو بده، میگن خب این از مال قصبیش نمیشه. و اما اگه بگه این پارچه ها متر چند، مثلا میگه 3,000 تومان، بگه 3 متر بده و 3 متر میده، این ذمه میاد، اون ذمه را با اون پول قصبی این بکنه، میگن که با این لباس میشه نماز خون. این حرف مرحوم سید از اونجاها سرچشمه میگیره، مسئله مشکلیه. تقاضا دارم این رو مطالعه دقیق روش بکنید تا فردا انشاءالله.